قال الله تبارك وتعالى في كتابه: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز روز هفتم این محفل و انجمن است و موضوع بحث ما راه‌های مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن بود که تا دیروز مراحلی رو در این بحث طی کردیم و جایگاه فطرت و شهوت را بررسی کردم، مدارهای زندگی انسان و ارتباطهای او رو ذکر کردیم و رسیدیم به اینجا که خارج شدن از مدار فطرت و پشت کردن به فطرت سه عارضه بزرگ رو به دنبال می آورد. عارضه اول زنگار قلب بود، عارضه دوم مسئله حجاب قلب و عارضه سوم ترس شدید. حالا در بحث امروز این موضوع رو دنبال می‌کنیم که بعد از اینکه اگر انسان شناخت خود فطرت را و شهوت را و تصمیمم نداره به این که پشت به فطرت بکنه، آیا واقعا راه دیگری وجود داره که بتواند انسان رو از این همه فشار روانی در زندگی نجات بده؟ در جواب میگیم یک راه وجود دارد و آن کنترل جریان شهوت‌ها و تمایلات نفسانی. در روایات ما با عنوان جهاد اکبر ازش یاد شده و یک روایت مفصل داریم که می‌فرماید پیغمبر بزرگوار اسلام با یارانشون از جنگ تبوک برمی گشتن که یک جنگ سختی بوده. وقتی رسیدن تو مدینه پیغمبر فرمودن علیکم بالجهاد الاکبر. اینا داشتن تعریف میکردن سلام که ما چه جنگ سختی رو داشتیم، دور از خانواده بودیم، مشکلاتمون چقدر بود، اذیت شدیم، درگیری با دشمن مشکلات زیادی داشت و واقعا جنگ بسیار بسیار پرمخاطره‌ای بود. داشتن برای هم بیان می کردن، حضرت فرمودن علیکم بالجهاد الاکبر. گفتن یا رسول الله از این سخت‌تر هم جهادی وجود داره؟ کجا باید بریم؟ چه بکنیم؟ خب طبیعی بود که کسانی که تو میدان جنگ شرکت کرده ان از جنگ و کشته شدن ترسی ندارن، اما این کلمه اکبر برای آنها مهم بود. من سه تا مطلب کوتاه اینجا به ذهنم آمده اول اینکه حضرت نفرمودن جهاد کبیر، فرمودن جهاد اکبر، و در مقابل نگفتن اونی که تا حالا انجام داده بودید جهاد صغیر بود، گفتن جهاد اصغر بود و این جهاد اکبره. و از صيغه افعل و تفضیل استفاده کردن، یعنی ما یه صغیر داریم یه اصغر داریم، یه کوچک داریم یه کوچکتر، یه کبیر داریم یه اکبر داریم. کبیر یعنی بزرگ، اکبر یعنی بزرگتر. و شاید با این تعبیر حضرت میخواستن عظمت اون جهاد دوم را در مقابل کوچکتر بودن جهاد اول بیان بکنن. فرمودن اونی که شما انجام دادید خیلی مبارزه کوچکی بود. چرا؟ چون شما فقط با جان و مالتون با دشمن روبرو شدید، در حالی که یه دشمن بزرگتری وجود داره که اونه که تمام این فتنه ها را به وجود میاره و درگیری ها از او ریشه میگیره و جان انسان ها را به خطر میاندازه، ناموس مردم، مال مردم، جان مردم، زندگی مردم، امنیت و آسایش مردم، همه چیز رو از بین میبرد. اگر ما اون دشمن رو شناختیم و با اون مبارزه کردیم، خود به خود دیگه جنگی نباید به وجود بیاد. ببینید وقتی آدم غرق در تمایلات مادی شد، برای تأمین اونها چکار میکنه؟ شروع میکنه امکانات به وجود بیاره. مثل یه معتادی میماند که چون معتاده اول شروع میکنه از اطرافیانش پول گرفتن، بعد فشار میاره یالا به همسرش، به اطرافیانش که باید، حالا اول التماس میکنه، بعد دستور میده و باید میگه، بعد کم کم به خشونت رو میاره و گاهی حتی به کشتن اقدام میکنه برای اینکه به خواستش برسه. این میخواد موادش رو تأمین کنه. اگر یه میدانی بهش داده شد، بعدش نمیاد که یه شهر رو به خاک و خون بکشه برای اینکه خواسته او برآورده بشه. ما گاهی وقتها به جای اینکه بریم ریشه مشکل رو پیدا کنیم، میبینیم شاخ و برگا رو شروع میکنیم اصلاح کردن. اگه از ما بپرسن چرا جنگ به وجود میاد که ما مجبور بشیم شمشیر برداریم بریم تو میدان جنگ، کدومش اهمیت داره؟ اینکه بریم دشمن رو رو در رو قرار بگیریم و بزنیم و بکشیم؟ ما میگیم ریشش هوای نفسه. وقتی یه آدمی خدا پرستی رو میگذاره کنار و شهوت پرست میشه، حالا هر کدام از شکل‌های شهوت که میخواد باشد، چون شهوت به معنای میله و صدها تمایل در آدم به وجود آمده، میل به قدرت، میل به ثروت، میل به فرض کنید که عیش و نوش و لذتها، اینا هی به آدم فشار میارن. ولی وقتی که آدم هوای نفسشو کش، فکر میکنه که خب من چه چیزی میخوام که باید به دست بیارم ولو از راه گناه و جنایت؟ خدا میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. همین یک ملاک رو معرفی کرده اینجا، اونی که از موقعیت خداوند در دل خودش یک شخصیتی رو به وجود آورد و از مقام خدا ترسید. ببینید باز اینجا یک نکته رو من تذکر باید بدم. نمی فرماید اونی که از خدا وحشت کرد، میگه از مقام خدا، اونم خافه، ترس معمولی رو ما از عذاب خدا باید ببینیم چقدر داریم. و اما من خافم من مقام عذاب الله، اونی که از عذاب خدا ترسید میدونه که باید یه جایی جلو اون عذاب بیسته. عذاب رو چطور میشه جلوش ایستاد؟ نه نفس عن الهوا. هوای نفس رو اگر خوبی و نهی کرد وجود خودش را، بدون هیچ مقدمه دیگری، بدون هیچ ابزار و وسایل دیگری، فإن الجنة هي المأوى، بهشت مالش رو. و ما میدونیم که بهشت را انسان به دست میاره زمانی که گناه نکنه. پس گناه کردن انسان رو به جهنم میبره، ترک گناه انسان رو به بهشت. و لازمه و مقدمه ترک گناه اینه که آدم بدونه که این نفس باید مهار بشه. به اینجا که آدم میرسد، چهار یا پنج راه رو باید بشناسه. شش راه رو باشه. شش تا راه رو باید بشناسه که این شش تا راه برای کنترل شهوته. یعنی اگر ما سوال کردن و یا در اسلام راههایی که برای نهی نفس از حواس معرفی شده یا نه، میگیم بله شش تا راه رو اسلام معرفی کرده. حالا یکی یکی ببینیم همینا هست یا نه. اول میگن صبر و مقاومت در برابر شهوت. وقتی آدم تشنه است، این تشنگی گاهی اولشه، یه مقداری تحمل میکنه. حالا فرض کنید توی یه جایی که دسترسی به آب نداره که بره یه لیوان آب بخوره، تشنگیش رفع بشه، چیکار میکنه؟ میگه خب صبر میکنیم تا این اتوبوس برسه به یک مثلا قهوه خانه، رستوران بین راهی و توقف کنه، من دسترسی پیدا کنم برم آب بردارم بخورم. گرسنه شه، میبینه هیچ چیزی الان نیست، یک جلسه سنگین، اونم مجبوره تو اون جلسه باشه، به قول ما شکمش داره تار و تنبک و داری و همه میزنه، خیلی گرسنه نشه. اما چه میکند؟ میگه زشت حالا من جلو مردم تو جلسه هیئت مثلا مدیره بخوام بردارم یه چیزی بخورم، زشته. صبر میکنم تا این جلسه تمام بشه بعد بتونم غذایی بخورم. صبر میکنه. در مورد شهوت ما یک آیه داریم که این آیه میفرماید فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. اگر یک کسی نمیتواند ازدواج کند، باید فلیستعفف، باید راه عفت و پاک دامنی رو پیش بگیره. معنای این که باید خودداری کنه چیه؟ یه وقت میگیم که حالا چون نمیشه ازدواج انجام بشه، باید صبر بکنیم. خب چقدر اطرافیا که ممکنه اینقدر خوابشون سنگین باشه که این جوان هر چی میگه که بابا مادر من در معرض خطرم، بیایید یه دست آسیری بالا کنید و ازدواج برای من به وجود بیارید. میگن که هنوز دهنت بوشیم بچه. شبها ما یه بحثی داریم با عنوان تحکیم خانواده از منظر قرآن، یه بحث مفصلی. یکی از جاهایی که خیلی دقیق و حساسه همینه که باید انسان انگیزه خودش از ازدواج را بشناسه تا بتونه روش فکر کنه. حالا اگه اطرافی ها نتونستن این انگیزه رو تشخیص بدن چه باید کرد؟ به این مسئله توجه کنید. این چیزیه که در اون جلسه مفصلش رو بیان کردیم، اما اشاره من عرض میکنم. همه کارهای خدا رو ما از روی حکمت میدونیم، غیر از اینه؟ ما خدا رو حکیم میدانیم و در خیلی از جاها این نکته رو قرآن بیان کرده که خدا حکیم. اگر خدا را حکیم میدانیم، حالا که این بشر از حالت کودکی و جوانی و یا نوجوانی آمد بیرون و بدنش دچار تغییرات فیزیولوژیکی به قول امروزی ها شد، تغییر کرد، علامتهایی در بدن این هست که نشون میده دیگه بچه نیست، وارد سن جوانی شد. و در یه زمان به خصوصی همه اونها که از نظر علمی روی این مسئله میتونن نظر بدن، میگن بدن انسان آماده میشود برای اینکه بتونه فرزند پیدا کنه. اینو خدا از روی حکمت به این بدن داده، همونطوری که از روی حکمت تا قبل از اینکه این بچه به سن بلوغ برسد، اگه دختره هیچ علامتی از ایام عادت مثلا نداره، اون حکمت خداست. ولی به محض اینکه این بچه از اون حالت آمد بیرون، میبینی شرایط جسمیش هم عوض میشه. این مقدمه است. ما میگیم این مقدمه رو خدا به وجود آورده برای اینکه یه زنگ خطری رو به صدا در بیاره که الان بدن آمادگی دارد برای اینکه بتونه نیازهای جدیدی رو اعلام بکنه. خب حالا این پدر و مادر و مسئولینی که در ارتباط با این قضیه هستند، به محض اینکه این اعلام خطر رو دیدن، باید چیکار کنن؟ باید مثل یه آتش نشانی عمل کنن. تا دیدن یکی زنگ زد که یه جای آتش گرفته، باید چه کنه؟ حرکت کنن تا ببینیم چه می شود و اگه شد و ترافیکه و حالا تا ببینیم آیا می تونیم خودمون رو برسونیم یا نه. نمیشه، آتش گرفت، باید چه کارش کرد؟ خاموش کرد آتش. لذا اینجاست که ایمان معلوم میشه. یه وقت واقعا اطرافی ها تمامشون اینقدر ایمان دارن که بفهمن یه جوان رو باید شرایط ازدواجش رو فراهم کنن، شروع میکنن به فعالیت. اتفاقا پدر و مادر وسائل زندگیشون خوبه، مجهزن. فرض کنید اگه پسر قبل از آنی که به سن بلوغ برسه فکر جا و مکان و زندگی براش کردن، یه شغلی براش درست کردن، یه درآمدی داره، یا پدر وضعیتش طوریه که میتونه کمک بکنه، چه بسا اینا میبینن هیچ مشکلی ندارن، همون ابتدا چه میکنن؟ اقدام میکنن به این که ازدواج این رو بندازن. یک وقت میبینه جوان که پدر و مادر شرایطی که بتونن واقعا جوابگوی این نیاز باشن ندارن. وقتی آدم در یه شرایطی قرار گرفت که میبینه نمیشود، اینجا باید خودش شروع کنه به فعالیت. فعالیت تعقیب نشون میده که شما باید شروع کنید. حالا شرایط که جور نیست، من میتونم بیام فشار بیارم که علنا و جزما پدر و مادر باید به هر شکل ممکن اقدام بکنن. خب این وقت واقعا شرایطشون جور نیست، نتونستن. یا در بحث خانواده های مؤمن و مسلمان مثلا ایرانی، جز رسمه های خیلی پر و پا قرصی که حالا من نمیخوام اینجا وارد بحث بشم که آیا این رسم درسته یا غلطه و من باش مخالفم، میگم که آقا ما دختر رو که نمیتونیم بیان بریم جار بزنیم که آی بیاید خواستگاری دختر ما. بله ما دختر داریم، دختر من به سنی که بتونه ازدواج بکنه رسیده، شرایط مناسب هم داره. ما هم یه چیزی گله هم کردیم، چهار تا خوردریز گرفتیم، اما نمیتونیم بیان داد و فریاد کنیم که آی مردم ما دختر داریم بیاد خواستگاریش که چکا کنیم. اینجا این خود شخصه که باید ببیند حالا که کسی رو نمیتونیم ما دعوت کنیم برای خواستگاری، از راه دومش وارد بشه برای کنترل خودش رو نگه دارد. حداقل یه وقت شرایط جوریه که خود این پسر واقعا یا دختر ولو جهیزیش فراهم دختر هیچ مشکلی هم نداره، خواستگار هم داره میاد و میره، پسر هم شرایط ازدواج رو دارد، اما حتی اصرار هم بهش میکنن، خودش در وجود خودش به این نتیجه میرسد. خوب دقت کنید چی میخوام بگم، که واقعا هنوز شناخت این که چطور من میتونم یه خانواده تشکیل بدهم رو پیدا نکرده. خب اینجا ما میدان رو بر اون نبستیم، ما به جوانمون گفتیم هر زمانی شما تصمیم گرفتی ازدواج کنی ما آمادگی داریم. او خودش حساب میکنه، میبینه واقعا در یه شرایطی نیست که بتونه یه خانواده ای رو تشکیل بده و از عهده اداره اون خانواده بر بیاد. یه پرانتز، بهانه نه. یه وقت میگه که من میخوام درسمو بخونم و میدونیم این درس خوندن بهانه است، درس خوندن مانع زندگی کردن نیست. این که بعضی ها فکر میکنن آقا اگر ما بریم ازدواج کنیم نمیتونیم درس بخونیم، اینو من تجربه بهم ثابت کرده، علمی هم حاضرم ثابت کنم که این دروغه. حلقینه هایی که ما به خودمون میکنیم، الان ما دانشجو داریم هم درس میخواند هم ازدواج کرده، شرایط خیلی سالمی هم داره. چطور؟ آقا تا میایم بگیم که بچه دار میشیم، نه، اسلام همونطوری که برای اصل ازدواج اینقدر داره فشار میاره و اصرار میکنن، میگه اگر خوب این مسئله شرعیه دارم میگم، میگه اگر این زن و مرد قبل از آنی که بچه دار بشوند با هم به توافق برسن که برای مدتی بچه دار نشن، هیچ مشکل شرعی نداره، هیچ، ولو 10 سال دیگه بیشتر، توافق میکنن که ما ازدواج میکنیم، تشکیل خانواده هم میدیم، زن و شوهر هم هستیم، درسمون رو میخواییم بخوانیم، تا زمانی که درس داریم میخوانیم ما میخواییم بچه دار نشیم، اسلام اشکال نداره درشیم. ولی اگر بچه پیدا شد میریم سخت میکنیم، نه، اینجا دیگه صرف باید در مقابلشون ایستاد. حق ندارید یه انسان را به خطر بندازید، حق ندارید با زندگی یک انسان بازی کنید، باید هم شرایط خودتون رو در نظر بگیرید و هم شرایط نسلی که میخواید به وجود بیارید. حالا اگر واقعا اینقدر درس خوندن برای شما اهمیت پیدا میکنه که میتونه از پیدا کردن فرزندم بالاتر بشود، اونا میزنیم به عهده شما و شرعی شما، بله، حداقل دیگه به گناه نمیفتید. کدومش بود بهتره؟ اینکه این جوان ازدواج نکنه، تو محیط دانشگاه رفت آمد کنه، صدها رابطه مشروع و نامشروع برقرار بکنه، نیازم داشته باشد، ما بریم جلوشو بگیریم، نمیتونی حالا ازدواج کنی؟ یا درس رو بذار کنار یا ازدواج رو بذار کنار. ما میگیم هم درس هم ازدواج، کنومش درست تره؟ اگر اشتباه میگیم بیاید بشین ثابت کنید بر ما که اسلام حرف بی جایی زده. میگیم اولین راه رو شما صبر و مقاومت بگیرید که یک کار بسیار شدنی و امکان پذیره، ولی در صورتی که امکان صبر و مقاومت برای اون فرد باشه و واقعا به گناه نیفته. ما همه چی برامون مهمه، ولی گناه نکردن اولین حرف رو میزنم. همه کار میکنیم برای اینکه اصالتمون از بین نره. خانه رو داریم میسازیم برای اینکه سرما نخوریم، خانه رو میسازیم برای اینکه آسایش پیدا کنیم. اگه خانه رو بسازیم ولی نتونیم بریم توی خانه زندگی کنیم، به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ اگر خدا شرایطش رو به ما داده، برای ما هم مقدوره. این که پیغمبر اسلام میفرماید النکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی، نمیفرماید فمن ترک سنتی، نمیفرماید فمن لم یزدوج، میفرماید فمن رغب عن سنتی. رغب به معنای بی‌اعتنایی. ازدواج رو بهش به دید بی‌اعتنایی نگاه میکند. و جالب اینجاست که بعضی ها میان یه جایگزین براش در نظر میگیرن، میگه چه دلیلی دارم بیان برم ازدواج کنم، خودم رو اسیر کنم، یکی دیگه هم خرج به حساب بخوام بدم، نانخور به نانخورها اضافه بشه، خب من میرم از راه های دیگری خودم رو تأمین میکنم. نه، ما اینقدر برای کرامت انسان، شرافت انسان، ارزش انسان اهمیت قائلیم که میگیم اگر تمام زندگی را هم فدا کنیم برای اینکه جلو گناه گرفته بشه، اونو ما اولویت بشیدیم. میگیم زندگی در از بین ببر اما دینه در از بین نه. آیا اشتباه میگه اسلام؟ آیا بد میگه؟ حالا اگر من میخوام درس بخونم، درس رو برای چی میخوایی بخونی؟ درس رو میخوایی برای که پول بیشتری در بیاری؟ پول به دست آوردی، پول رو میخوایی چکا کنی؟ میخوایی خرجش کن. خرج برای چی؟ برای اینکه بدنم راحت باشه. چطور شد بدن اینقدر برات مهم ظاهرش اما دین برات مهم نیست؟ خب اگر گرسنگی را آدم پیدا کرد، بگه که زغالم میشه خورد و سیر شد، چرا نمیخوری؟ چرا باید نان خورد؟ چرا باید غذا بخوریم تا سیر بشیم؟ میفهمه که نیاز بدنش در هنگامی که گرسنه شد به خوردن غذاست. هر چیز غیر غذا نمیتواند این نیاز رو برطرف کنه. تشنشه، آب باید بخوره. حالا بیاد بره نفت بخوره، چرا سیر نمیشه؟ چرا نمیره نفت بخوره؟ چون میدونه با نفت تشنگیش رفت نمیشود. این نیاز اون رفع نیاز رو میخواد. یک، حالا نکته های خیلی زیادی در اینجا هست، من دلم میخواد این شش نوع رو حداقل اشاره هم که شده بکنی. دوم، خارش مردن شهوت به وسیله تقویت عقل. بذارید تیتروش من بگم که اگه وقت فرصت نکردیم همیشه بیان کنیم حداقل شنیده باشیم. سوم، فراموش کردن شهوت ها با ایجاد شوق به بهش. چهارم، غلبه بر تمایلات نفسانی و شهوانی قبل از نیرومند شدن آنها. پنجم، توجه به کرامت نفس. ششم، سعی در دستیابی به خواسته شهوانی از راه حلال. حالا همه اینا رو جمع بکنیم با هم و ازش یه مجموعه درست کنیم، بگیم آقا هر مرد یا زن، هر پسر یا دختری، چرا میگم مرد و زن؟ برای اینکه ما فکر میکنیم که فقط جوانه که نیاز به زندگی و همسر دارد. نه، واقعیت اینه که انسان حتی تا زمانی که نفس میکشد این نیازها درش وجود داره. سلام. حالا یه وقت شرایط مناسبی نیست و یا افکاری که ما داریم و یا برخورده ها منطقی نیستن، اونا رو من واقعا باش مخالفم. ببینید، بارها گفتیم اسلام پیشینی های لازمش رو کرده. ما اگه دقت نمی کنیم گناه گردن ماست. وقتی اسلام به ما میگه که اگر یک فرد همسرش از دست داد، ببینید پسر است یا دختر، زن است یا مرد، شرایط او رو در نظر بگیرید. اگر مرد باشه و همسرش رو از دست بده، نه دست و پای او رو ببندید با افکار جاهلانتون، با سنت های غلطتون، بگید حق نداری ازدواج کنید. حتی اسلام میبینید هیچ منعی به وجود نمیاره و میفرماید از همون موقعی که این فرد همسرش رو خدای ناکرده از دست داد یا طلاق واقع شد و طلاق داد، این مرد آزاده به اینکه بتونه بره همسر دیگری رو انتخاب کنه. اینجا اصرار دارم مسئله دین رو در نظر بگیرید. ما داریم برای یه آدم متدین حرف میزنیم، یا آدم عیاش، یا آدم شهوتران، یا آدم بیدین، براش مهم نیست که حالا همسر دارد بخواد دنبال عیاشی هم بره، دنبال یه همسر دیگه هم برود. آدم دیندار چون دین براش مهمه، اول فکر میکنه که خب من باید ازدواج کنم. اسلام منع از اون رو برداشته. برای زن میگه 4 ماه و 10 روز عده وفات شوهر یا 3 طهر عده وفات طلاق بگیرد، بعد آزاده. اگه خواست ازدواج کند نباید شما مانعش بشید. چرا؟ عفت عمومی مطرحه. میخواییم جامعه سالم باشد، همه چیز رو باید فدای سلامت جامعه کنیم، نه اینکه بیان با یه رسم غلط بگیم که نباید، حق نداره اطرافی ها بیان حداقل تا سال شوهرت صبر کن. این احتیاج جسمی و دینی اگر داشته باشه حرام باید مرتکب بشه، ما باید جلو حرام رو بگیریم. رسم و رسوم که مهم نیستن. نکته بالاتر رو من باز اشاره میکنم. ببینید وقتی که خود این جوان در یه شرایطی میبینه واقعا براش مقدور نیست تشکیل خانواده دادن، میفرمایند واقعا از عهده بر میایی که خودت رو کنترل کنی، به گناه کشیده نشی. یالا چه بکنم؟ اسلام دستورالعمل داره، میفرماید انسان اگر روزه بگیره غلبه بر هوای نفس براش راحت تر میشه. روزه بگیره تا اون عفت و پاکدامنی به سراغش بیاد. سعی بکنه که به تعبیری که در بحثمون بود شهوت‌هاشو تو سرشون بزنه و بگه که شما هیچ چی نیستید که بخواید مرا تحت تأثیر خودتون قرار بدید. دیدید گاهی وقت آدم یه چیزایی براش اینقدر بی‌ارزش میشه که اهمیت نمیده اصلا بخواد بهش فکر کنه. اینجا وقتی آدم برای خودش نشست مسئله شهوات را حل کرد که من تمایلی دیگه ندارم، نمیخوام، هر سال دیگه حرام و حلال اینجا به وجود نمیاد تا این بین دو چیز گیر بیفته، بین حرام و حلال واقع بشه. اینجا در اصل مثل یه آدمی میمونه که 60 سال 70 سالشه و واقعا دیگه هیچ گونه تمایلی در ذهنش برای ازدواج و تشکیل خانواده ندارد. خب اینجا حالا که گفت من ازدواج نمی کنم، ما بیایم بگیم نخه علم و جزمن باید ازدواج کنیم و الان یه تناب آویزو میکنیم و به دارت میزنیم. باید ازدواج کنیم؟ نه بابا، این برای خودش حل شده قضیه که هیچ گونه نیازی ندارد و به گناه هم نمیفتد. دیگه اینجا ما مشکل نداریم. تا احساس خطر میکنیم باید بدویم و تلاش کنیم. اگر احساس خطر از بین رفت، مثل اون وقتیه که میگیم آقا آتش خاموش شد دیگه دوباره شعله نمی کشد، خلاص شد. من میخوام یک تأسف اینجا اعلام بکنم. تأسفمون ما امروز از دو چیزه. یکی این که پدر و مادرها گاهی غافل میشن از اینکه خودشون در چه شرایطی بودن وقتی جوان بودن و جوانشون در چه شرایط حساس و خطرناکی قرار گرفته. و دوم این که خود جوانها با پیدا کردن راه‌های انحرافی و گناه آلود از زیر بار تشکیل خانواده دارن فرار میکنن و با گرایش به گناه دارن قرائز نفسانی خودشون رو ارضا میکنن. دیگه زمانی میرسن که میخوان حالا تشکیل خانواده بدن که به قول ما دیگه ها و حوث هاشون ریخته. وای به حال اون جوانی که با اون شرایط وارد زندگی دیگری میشه و یا دیگری رو اجازه میده تو زندگیش وارد بشود. دیگه احساسی براشون به وجود نمیاد. دیگه اون دوران شدید جوانی دیگه در کار نیست. دیگه اون عشق و هوس در کار نیست تا سبب استحکام زندگی بشود. نیاز آدم رو به طرف شخص میکشونه. این که میفرماید اگر شما میخواید بدونید چه چیز باعث میشه آدم همیشه در گرو باشه، میگه آن چه یا آن که شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است. احتیاج است. احتیاج. وقتی ما راه‌های مختلف برای رفع احتیاج باز کردیم، البته مسئله ازدواج تو جامعه مون یا میره تو اولویت دهم قرار میگیره تو زندگی مردم، یا اصلا براش اهمیت قائل نیستن، یا اگه خواستن قائل بشن در کنارش بله مسائل دیگری هم دارن. وقتی یه آدمی با 4 تا 5 تا آدم دیگه هم دوسته، وقتی چطور میتونه علاقشو به زندگی نگه داره؟ این مطمئنه نمیتونه زندگی هم بکنن. اگر یه کسی هم آمد تن داد به ازدواج با یه همچه آدمی، فردا میبینی که به دعوا و جنگ و جدل کشیده شد و دعوا کشیده میشه به طلاق. پس اگه بناست طلاقی واقع بشه هم که از اول ازدواجی نکند، اولویت داره، چون لااقل زندگی رو بر یکی دیگه حرام نمیکنه. ما تا خودمون رو دوست داریم خرید میخوریم. وقتی خدا و دین رو دوست داشتیم، اون وقت فکر میکنیم که راهی رو باید طی کنیم که اون ارزشهامون بمانه. آخرین مثال من عرض میکنم، یه وقت ما میخوایم یه خانه داشته باشیم، پولمونم کمه، نمیریم به بنا بگیم 100 متر زمین رو نمیخوایم 80 مترش کنیم، اما همون قدیمیه یلا بود نرسید دولا کنیم تا برسه. میگیم حالا به جایی که شما بیاید و ستون مثلا 18 بذارید، ستون 16 بذار. هیچ کنم کنیم بنیاد رو ضعیف سرش میکنیم، ارزان تر میخوایم تمام بشه. به جایی که بیماهنه مثلا 20 بگذاریم و یا دوبله، یه بیماهنه ضعیفتر بذار، قالب درست بشه، اسم خونه پیدا کنه. دیگه نمیدونیم که اگر خدا اینو کرده یه زلزله آمد، این خانهی که ساختیم مثل بیت عنکبوته، یه تکون خورد میریزه رو سرمون، خودمونو میکشن. ما میگیم اگر بناس واقعا ندارید، به اندازه 70 متر ساختن محکم که میتونید، 70 مترشو بساز، اما خوب بساز، درست بساز، اساسی درست عمل کن، ازدواج کن. بعد از اینکه ازدواج انجام گرفت، شما شدید زن و شوهر، نیاز واقعیتون داره برطرف میشه، من فکر میکنیم اگر شغل مناسب پیدا کردیم، اگه درآمدمون خوب شد، اگه جای مناسب پیدا کردیم بچه دار میشیم، اگه نه حداقل از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرده ایم. خدایا با آبروی امام زمان جامعه ما رو در برابر آفات شدیدی که داره تهدیدش میکنه مقاوم قرار بده.